بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره عتق، نه درباره رقیت، درباره عتق. سه آیه درباره عتق داریم که در واقع اجمالاً عتق را بیان میکند. اولین آیه مربوط است به زوجه زید بن حارثه. زید بن حارثه جوانی بود که در جاهلیت این را ربودن و به عنوان برده فروختن. در دوران جاهلیت آمدن در مکه فروختند و کسی که این را خرید حکیم ابن حزام بود. حکیم ابن حزام این زید را خرید و به عمه‌اش جناب خدیجه هدیه کرد. خدیجه هم بعد از آنی که با پیغمبر اکرم ازدواج کرد، زید را هبه کرد به پیغمبر اکرم. در واقع زید شد عبد پیغمبر اکرم. عرض کردم انسان آزاده‌ای بود. ربودند و آمدند در مکه به عنوان عبد فروختند. حکیم ابن حزام خرید و اون را به عمه‌اش خدیجه اهدا کرد. بعد از آنی که خدیجه با پیغمبر اکرم ازدواج کرد، اون هم زید را هبه کرد به پیغمبر اکرم. زید آمد در اختیار پیغمبر اکرم، اخلاق پیغمبر اکرم ایشون را جذب کرد، علاقمند پیغمبر اکرم شد. به قدری به پیغمبر اکرم علاقه پیدا کرد و پیغمبرم به او علاقه. در دوران جاهلیت پیغمبر اکرم در نزد قریش گفت: مردم قریش بدانید این زید فرزند من است. تبنیه، چون تبنی در آن زمان بوده، حالا هم هست. از کنم خدمتون که بعدن پدر زید پیدا شد، آمد مبلغی را به پیغمبر بدهد که رسول گرامی زید را تحویل دهد. پیغمبر اکرم فرمود اختیار با زیده. پیغمبر اکرم فرمود اختیار با زیده، اگر علاقمند است بیاد همراه شما و اگر علاقمند است پیش ما بماند. زید در خدمت پیغمبر اکرم را ترجیح داد که همراه پدر برگردد در میان عشیره. تا این حد روابط بود. خب بعد از آنی که پیغمبر اکرم اسلام آورد، زیدم اسلام آورد و بعد پیغمبر اکرم دختر عمه خودش را در عقد زید در آورد. دختر عمه خودش را در اختیار در عقد زید در آورد. دختر عمه پیغمبر اکرم با زید ازدواج بکرد، اما اخلاق زید خاصی بود که با این دختر عمه پیغمبر سازگار نبود. آمد پیش پیغمبر اکرم که من میخوام زنم را طلاق بدهم، یعنی دختر عمه تو را. پیغمبر اکرم فرمود نه، اتق الله، امسک این زن را نگهدار، چرید و چرا. هرچه پیغمبر اکرم نصیحت کرد، اما زید پذیرای این مسئله نشد. بالاخره زید عرض کردم خدمتتون که زن را طلاق داد. سنت جاهلیت این بود که زن متبنا حکم زن فرزند صلبی است. همینطوره که انسان عروس پسرش را نمیتوند بگیرد، عروس فرزند متبنا را هم نمیتوند بگیرد. ولی چون این سنت باطلی بود، خداوند منان به پیغمبر اکرم امر کرد که همین مطلقه زید را بگیر. تا با عمل پیغمبر اکرم این سنت جاهلی باطل بشود. پیغمبر اکرم در این موقع گرفتاره. از اون طرف امر الهی این است که این زن را بگیرد که دختر عمش مطلقه زید. از این طرف هم این همه چاهلیت پیغمبر اکرم را هو میکنن ای این مرد در ادعای نبوت میکند ولی در این حال زن فرزندش را گرفته. دیگه نمیفهمن که زن فرزند متبنا غیر از فرزند سلبیه. حتی آقایان سوره مبارکه احزاب را ببینید آیاتی در اینجا هست: ما کان محمد ابا احد من رجالکم بلکن رسول الله و خاتم النبیین. بعد این آیه را که ما میخونیم کلمه انعمت علیه فقط شاهد در انعمت علیه است. پیغمبر اکرم انعمت علیه یعنی چه؟ یعنی او را عرض کنم خدمت که آزادش کرده بود. پیغمبر اکرم که عبد پیغمبر بود، پیغمبر او را آزاد کرد و فرزند خودش را خواهد. فقط یک کلمه را من در این آیه تفسیر خواهم کرد که این آیه وسیله مستشرقین شده. مستشرقین با این جمله علیه پیغمبر اکرم سخن میگویند و حال اینکه معنی آیه را نفهمیدن. حالا آقایان توجه کنید، همان صفحه‌ای که میخونیم 139 سه سطر آخر را میخونیم، اون بقیه روشنه. قال تعالی و از تقول للذی آوردی، صفحه 139 آخرش. قال تعالی و از تقول للذی ای زید انعم الله علیه بالایمان و الخلاص من عید المشرکین و انعمت علیه، پیغمبرم انعمت علیه بالعتق و التبنی و المحبه. شاهد همین. بنابراین این آیه را فقط برای همین فقره خوندیم. پیغمبر اکرم گفت امسک علیک زوجک. بابا عرض کردم خدمتی که این دختر عمه من که به عقد تو در آورده ام به نام زینب، امسک علیک زوجک، طلاق نده. ای لازم اشرتها ولا عرض کردم خدمتی که تو تلق ولا تو تلقها. برگردیم قوله تعالی و تخفی فی نفسک ملاها مبدی. من فقط این فقره را معنا میکنم. این فقره اسباب عرض کنم خدمتون که اهانت بر پیغمبر شده. مستشرقین میگن معنی آیه اینه و تخفی فی نفسک ملاها مبدی، تا نظرت این است که ولا به این میگه زنت را طلاق نده. نه، فکرت این است که او طلاق بده او را بگیری. و تخفی فی نفسک ملاه مبدی، نظرت این است که ولا میگید امسک علیک زوجک، نه، اینه به ظاهر میگید و تخفی فی نفسک ملاه مبدی، در باطن اخفا میکنی چیزی که خدا اظهار خواهد کرد. از کنم این فقره را گرفتن و تفسیر کردن برخلاف واقع و تخفی فی نفسک ملاه مبدی بعد آیه تفسیر میکنه، چون خداوند مندان به پیغمبر گفته بود که بعد از طلاق زید زن او را بگیر تا این سنت جاهلیت را باطل کنی. و تخفی فی نفسک، پیغمبر اکرم این وحی الهی را مخفی میکرد، چون اگر میگفت خب مشرکین علیهش قیام میکردن. و تخفی فی نفسک که این وحی الهی را، مراد از این و تخفی فی نفسک وحی الهی است. وحی الهی چه بود؟ جناب پیغمبر بعد از طلاق زید زینب را بگیر، این سنت جاهلی را باطل کن. و تخفی فی نفسک که این وحی را والله مبدیه، تو اخفا بکن، خدا آشکار خواهد کرد. چطور آشکار کرد؟ دنبالش آمد. فلما قضا زید منها وترن، چند سطر رفت شدم، ببخشید، وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله احق ان تخشى. اون چه که تخفی فی نفسه کدومه؟ فلما قضا زید منها وترن، زید که وقتی طلاق داد، زوجنا که ها، ما به تو دستور دادیم بگیر، لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم. بنابراین چون بگه و تخفی بی نفسک، نه این که پیغمبر نعوذ بالله ظاهر سازی میکرد، میگفت نه طلاق نده طلاق نده، ولی در دل این بود که طلاق بدهد بگیرد. این نیست، زید آیه آشکاره. پیغمبر اکرم وحی الهی را بیان نمیکرد، چون میگفت مشرکین ها میکردن. خدا میگه تو مخفی میکنی ولی ما آشکار میکنیم، آشکار همینه. فلما قضا زید منها وترن زوجناکها، چرا؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. ادعیا جمع دعیه، دعی فرزند خوانده را میگم دعی. کی؟ ازا قضا منهن وترن، وقتی طلاق بدهن. بعد می‌فرماید که و ما کان علم نبی چنست و کان ببخشید و کان امر الله مفعولا. این فرمان خدا بود، نه اینکه پیغمبر اکرم ظاهر سازی میکرد، نه، پیغمبر جدا میگفت نگه دار. اما وحی الهی آمد که اگر این طلاق داد تو اون را بگیر. پیغمبر این وحی الهی را اظهار نمیکرد، تخفی فی نفسک ملاه مبدی. خدا چرا آشکار کرد؟ خدا آشکار کرد که فلما قضا زیدن منها و ترن زوجناتها لکی لا یکون علد مؤمنین حرجان فی ازواج ادعیائهم ازا قضا منهن و ترن و کان آی احمدی امر الله مفعول. این فرمان خدا بود، نه خواست پیغمبر اکرم. نمیدونم شبه را فهمیدی؟ جوابشم فهمیدی؟ آقایان اگر کتاب های مستشرقین ببینید، مستشرقین واقعا سم را با عسل مخلوط میکنن، کتاب مینویسن. گاهی از پیغمبر تعریف میکنن اما سمشون میریزن. جایی که سمشون را ریختن همین آیه است، همین فقره را گرفتن. کدوم فقره؟ فتخفی فی نفسک ملاه مبدی. تا در دل میخواستید که او طلاق بدهد اما خدا آشکار میکنه، در حالی که زید آیه عکسه. و تخفی فی نفسی، فرمان خدا را آشکار نمی کردی ولی ما آشکار میکنیم. چرا آشکار میکنیم؟ پشترش گفت فلما قضا زید منها و کرن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجا فی ازواج ادعیائهم اذا قضا منهن و کرن و کان امر الله مفعولا. بعد آیه دیگر می‌فرماید سنت الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. بنابراین این آیه را ما خوندیم، شاهد فقط در یک کلمه است، وقد انعمت علیه بالعتق همین. اما من همه آیه را آوردم تا آیان بدونید که مستشرقین میگردن قرآن و سنت یه جایی که به ظاهر میتونن فریب بدهن، یکی همین نفسه. و تخفی فی نفسک ملاه مبدی همین. دیگه زید آیه را نمی نگرن که فلما قضا زید منها و ترن زوجنا که ها لکی لا یکون. تا این وحی الهی را مخفی کردی ولی ما آشکار بکنیم. زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرجا فی ازواج ادعیائهم. روشن شد؟ آیه قدرتی نیامد امروز ها. خب بسیار. الآیت الثانیه، آیه دومی که راجع به عتق همین راجب عتقه. عرض کردم آیات عتق خیلی آیات مختصریست و ما میخونیم. اون این است که آقایان میدونید آزاد کردن انسان چند تا راه دارد. راه اول کدومه؟ انت حرن لوجه الله. اگه راه. راه دوم آقایان میگن تدبیره، تدبیر. میگم انت حرن بعد وفاتی. راه سوم مکاتبه است. مولا با عبد خودش قرارداد میبنده، 100 دینار برای من جمع کن بده، من تو را آزاد میکنم. البته مکاتبم دو جوره، یه مکاتب مطلق داریم، یه مکاتب مشروع. آقای بوشهری فرق این دوتا چیه؟ مطلق با مشروع؟ در مطلق به مقداری که میدهد آزاد میشه، نصفش داد نصفش آزاد، ولی مشروط باید آخرین دینار بدهد تا آزاد بشه. از کنم خداوند منان میفرماید موالی با بندگان خود مکاتب کنید، با اینها قرارداد ببندید که اگر مبلغی را به شما داد از کنم اینها آزاد بشوند. آیه را میخونه و الذین یتقون الکتاب، مراد از الذین عباده و اماعه، یتقون الکتاب علاقمندن که کتابی باشد، مکاتبه باشد. این و الذین گفته مراد عباد و عبیده به دلیل مما ملکت ایمانکم. این مما ملکت ایمانکم مفسر الذین است. الذین کیا هستن؟ ملکت ایمانکم. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. اگر در اینها احساس خیر کرده، یعنی چه؟ این دو معنا دارد. یکی این که واقعا میتواند این مبلغ را بدهد. احتمال دیگر این که مبادا این میخواد از طریق مکاتبه فرار کند. دو جور تفسیر کرده. یکی این که اولا قدرت پرداخت دارد، یه موقع یه عبد پیر مردیست که نمیتوند این مبلغ را کار کند و بده، یه موقع نه جوانه. یکی دیگر میگن خیرا نظرش این نباشد که این را بهانه کند فرار کند برود. این علمتم فیهم خیرا، این جمله را معنا کنید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. معنا کنید از آن مالی که خدا به شما داده به آنها بدهید. چند جور تفسیر دارد. یکی این که عرض کردم این مبلغی را که گرفتید پس بدید. یکی دیگر که بعضی از این مبلغ را بگذرید. یکی دیگر عرض کنم به همسایه ها سفارش میکند که شما به این غلام کمک کنید تا حق مکاتبه را بپردازد. بنابراین سه جور میشود معنا کرد. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. اگر این خطاب به مولا باشد دو جور معنا دارد. یا اون مبلغ را پس بگیرید یا به کمک کنید این آدم این مبلغ را به شما بدهد. اما اگر خطاب به بیگانه باشد، به بیگانگان میگن به این عبد مکاتب کمک کنید تا این بتواند وجه مکاتبه را بپردازد. این و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. تا اینجا بحث ما تمامه. بنابراین بحث ما در عتق تا اینجا عتق تمامه. از نو میخونم و الذین عباد و عبید یبتغون الکتاب علاقمندن مکاتب باشند. الذین بیانش مما ملکت ایمانکم یعنی عباد و عبید. فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا میتواند مبلغ را بدهد. یا نه خیر، مراد از این خیر میخواد واقعا آزاد بشود، نمیخواد فرار کنه. و آتوه من مال الله الذی آتاکم. اگر خطاب به بیگانه باشد، بیگانه کمک کند به این عبد مکاتب. اگر خطاب به مولا باشد، مولا مبلغی را که گرفته پس بدهد، یا در پرداخت این مبلغ به این عبد کمک کنه. تمام. بقیه یه آیه دیگه مربوطه به بحث ما نیست. اون کدومه؟ خیلی واقعا زشته. در زمان پیغمبر اکرم در مدینه، همین هایی که به پیغمبر ایمان آورده بودن، کنیزانی داشتن که این کنیزان را اجاره می دادن برای زنا، در حالی که این کنیزا خودشان علاقمند پاکی بودن، علاقمند عفت بودن، اما این موالی برای 4 ریال و 4 درهم از قرم از اینها کار می کشیدن. قرآن می فرماید در جایی که این بندگان، ببخشید این عمه ها، علاقمند عفت هستن، اینها را به زنا وادار نکنید. من یه سؤالی خواهم کرد، بخونیم. ولا تکرهو فتیاتکم. مراد از فتیات جوان، کنیزهای جوان. علل بغا بر زنا، این عرد نتحسنن. لا تکرهو. چرا؟ چرا اکراه میکنی؟ لتبتغو عرض الحیات الدنیا. برای اینکه از طریق اجاره اینها 4 ریال گیر بیارن. من سوال میکنم، که میگد این عرد نتحسنن، اصلا اکراه در جایز که اونها، اکراه در جایز که اونها، آسیه جفر اکراه در جایز که اونها پاکی بخواهن. اگر نخوان پاکی بخوان، دیگر اکراه معنا نده. این قید چیه؟ باید بگد ولا تکرهو فتیاتکم علی البغا. این عرد نتحسنن قید زائدی است. اصلا اکراه در جایز که اونها خواهان عفت باشن. اگر خود اونها دو اسبه برن سراغ زنا، اکراه معنا نداره. پس این قید چیه؟ اشکال ما را من تصور میکردم ایشون فامیلش صحراگرده، گفت نه، فامیل من جهانگرده. خبر کن حریص جهانگرده را. من جوابشون نفهمیدم. سؤال من اینه، این قید زائده. ولا تکرهو فتیاتکم علی البغا. اکراه در جایز که اونها خواهانه پاکی باشن. اگر خودشون خواهان زنا هستن، اکراه معنا نداره. پس چرا میگید این عرد نتحسنن؟ آقایان در علم اصول میگن این قید محقق موضوعه، از قبیل این رزقت ولدن فختنه. همینطور که محقق موضوعه، اینجا هم محقق موضوعه. اما این کافی در جواب نیست. منم قبول دارم محقق موضوعه. تا اینها خواهان عفت نباشن، اکراه صدق نمی کنه. اما چرا این قید را آورده؟ نکته اینه آقا جان، میخواد بی حیائی این افراد را برساند، که چقدر بعضی از موالی بی حیا هستن، با اینکه کنیزها علاقه دارن پاک بشوند، ولی اینها را وادار به زنا میکنه. این قید برای رسوندن بی حیائی و ناپاکی موالی هستن. بنابراین در این حالی که این قید محقق موضوعه، منم قبول دارم، اما نکته را باید بگیم. نکته این است که میخواد بگد چقدر اینها آدم های پستی هستند، که با اینکه این کنیز است و میخواد پاک بمانه، ولی مولایش میخواد این ناپاک باشه. ولا تکرهو فتیاتکم علی البغا. این عرد نتحسنن. چرا از قرم اکراه میکنید؟ لتبتغو. لتبتغو میگن علت نفی نیست، علت منفیه. یعنی چه؟ علت نفی نیست، علت منفیه. علت لا نیست، علت تکرهو. علت کلمه لا نیست، علت تکرهوست. چرا اکراه میکنی؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا و من یکرههن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم. این جمله هم مشکله. خداوند منان میگد من بعد از اکراه از گناه اونها میگذرم. آقایان مفسرین میگن این بر میگرد به کنیسا. کنیسا در این حالی که پاکی هستن، خداوند منان میفرمگد من از گناه اونها میگذرم. بعضی از مفسرین میگن نه، این تفسیر غلطه، این بر میگرد به مولا. مولا را میگد و من یکرهنه فان الله من بعد اکراههنه از خرم غفور الرحیم. ظاهرا معنی دوم خوبه. این بر نمیگردد به فتیات، بر میگردد به موالی، ولی به شرط اینکه موالی توبه کنن. اگر موالی توبه کنن، خداوند منان از گناه اونها میگذرد. چون میگد و من یکرهنه، ظاهرا این غفور رحیم بر میگردد به من یکرهنه، بر نمیگردد به فتیات. و من از آره که کله و من از آره که کله ممکنه برگردد به خود فتیات. چرا؟ این فتیات هم بالاخره در اون حالت امر یک نوع احساس لذت میکنن، ولو ناخوشاینده، ولی در اون حال امر یک نوع احساس لذت میکنن. این زمینه گناه هست. خداوند منان میگه من از آنها میگذرم. نظیر این آیه اون آیه ایست که میگه که ارز کنم خدمتون که هیکه حرام است مگر اینکه کسی مستر باشد. بعدا می فهمه فإن الله غفور الرحیم، و حال این که مستر گناهی نکرده. اما بالاخره در اون حالت خوردن غذا یک نوع احساس لذت می کند، یک نوع رضایت باطنی پیدا می کند. خدا می فرمگد من از گناه اونها می گذرم. تم الکلام فی الآیت الثانیه. بقیت هنا آیتان ثالثه، اون آیه مبارکه از کرم خدمتون که سوره توبه هست. انما الصدقات للفقراء. فردا حوزه تعطیله. بله میدونم شهادت حوزه تعطیله، اصلا کسی جواب نمیده. خب فردا تعطیله، پس فردا انشاءالله.